ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 450 نفر بر اثر کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته جان باختند. گروهی از وکلای دادگستری در نامه رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فعالانی شدند که به دلیل انتقاد از حکومت در زندان هستند. و بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. سلام، عصر بخیر. رضا ولیزاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 454 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند و بیش از 19,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. در حال حاضر 301 شهر ایران در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. 93 وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی همکاران خود و چند فعال سیاسی و مدنی زندانی شدند. در این نامه به افرادی چون گیتی پورفاضل، نسرین ستوده، محمد نجفی، امیر سالار داوودی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی از جمله محمد نوریزاد، اسماعیل عبدی، فرهاد میسمی و کیوان صمیمی اشاره شده است. در این نامه از این فعالان سیاسی و مدنی به عنوان افرادی نام برده شده که در مسیر انتقاد از حکمرانان به ناروا در زندان به سر میبرند. از جمله امضا کنندگان این نامه افرادی از جمله فریده، غیرت، صالح نیکبخت، عبدالفتاح سلطانی و سعید دهقان هستند. پیش از این هم در اواخر فروردین 99 کانون وکلای اروپا با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شده بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمع‌های صنفی هفته‌های اخیر بار دیگر امروز در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در اردبیل، عراق، تهران، اصفهان، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش برگزار شد. به نوشته گروه اتحاد بازنشستگان، خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را در شهرستان‌ها 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده است. و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد به منظور فراهم آوردن شرایط برای انتخابات زودهنگام پارلمانی از سمت خود استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در این حال تأکید کرد که تا برگزاری انتخابات به عنوان نخست وزیر موقت فعالیت خواهد کرد. انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان قرار است 30 خرداد امسال برگزار شود. بر اساس قوانین ارمنستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس، نخست وزیر باید استعفا کند و پارلمان برای دومین بار متوالی نمیتواند کسی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کند. ارمنستان در طول یک سال گذشته با بحران سیاسی ناشی از شکست جنگ سال گذشته با آذربایجان درگیر بوده است و در ماه‌های گذشته بارها تجمعات اعتراض‌آمیز علیه آقای پاشینیان با هدف استعفای او برگزار شده است. با این حال او همچنان از حمایت چشمگیری برخوردار است و طی هفته‌های گذشته هواداران او تظاهراتی علیه فشار مخالفان برای استعفای پاشینیان انجام داده بودند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری از اقدامات آینده علیه منافع اسرائیل خبر داد و گفت جبهه مقاومت به اسرائیل پاسخ اساسی خواهد داد. محمد باقری امروز در گفتگو با شبکه المیادین تأکید کرد که اقدامات انجام شده در چند روز اخیر اسرائیل را سر عقل خواهد آورد. آقای باقری بدون اشاره به جزئیات اقدامات اخیر گفته است چیزی درباره عوامل این حوادث نمی‌دانند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سیاسی در آلمان، و ابتدا در مورد اشاره رئیس کل نیروهای مسلح ایران به اقدامات اخیر علیه اسرائیل پرسیدم. علی صدرزاده:
این حرف آقای باقری یک تبعاتی خواهد داشت، چون ایشون به هر حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایرانه، و وقتی که اعلام میکنه که اقدامات انجام شده طی چند روز اخیر، یعنی در حقیقت داره مسئولیت اون حمله موشکی که روز پنجشنبه در اسرائیل در نزدیکی به اصطلاح تاسیسات اتمی دیمونا انجام میگرفت من غیر مستقیم به عهده میگیره، در حالی که در همون موقع همونطور که میدونید هم اسرائیل هم مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل سعی کردن به اصطلاح مسئولیت ایران رو پایین بیارن، اصولا این که کسی به دیمونا حمله کرده اهمیتش رو پایین بیارن، چون به هر حال تبعات سختی داره اگر کسی به نیروگاه اتمی دیمونا حمله میکرد. به هر حال این صحبت آقای باقری یک تبعاتی خواهد داشت و میخواد بگه که ما بودیم که اون موشک رو روز پنجشنبه به طرف اسرائیل شلیک کرد.
خب آیا تهدید او رو میشه جدی گرفت یا فقط مصرف سیاسی و تبلیغاتی داره؟
تهدیدش رو نمیشه جدی گرفت، چون به هر حال امکانات ایران بسیار بسیار کم هست. اون پایگاه‌هایی که ایران از اون میتونه به اسرائیل حمله بکنه اغلب در سوریه هستن و این پایگاه‌ها مدام در تحت حملات هوایی اسرائیل قرار دارن، و روسیه هم که در حقیقت هوای فضایی سطح فضایی سوریه در اختیارش هست، عملاً این اجازه رو به اسرائیل داده. ما تا به حال به هیچ وجه نه خبری از جلوگیری روسیه شنیدیم در برابر هواپیماهای اسرائیلی، نه حتی اظهار نظر سیاسی شنیدیم که از اسرائیلی‌ها خواسته باشه این حملات رو ترک کنه. بنابراین اسرائیل به اونها میتونه پاسخ بده و میدونه که این حرف آقای مسلشگر باقری بیشتر مسئله تبلیغاتی است.
خب این تهدید آقای باقری علیه اسرائیل چه تأثیری میتونه روی مذاکرات برجام بگذاره؟
واقعیت این است که مقداری از به اصطلاح تنشی که در خاورمیانه وجود داره مقداری هم تبلیغاتی هست، یعنی اسلحه‌های تبلیغاتی طرفین میتواند به اصطلاح گیرا باشه. اگر آقای نتانیاهو و نماینده‌های اسرائیلی این حرف‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رو در مجامع عمومی مطرح کنند که گفته است که کردیم در گذشته و در آینده هم انجام خواهیم داد، این رو به اصطلاح پای تمام ایران نبشته خواهد شد، چون تا به امروز به این صورت بوده که به هر حال ایران به گروه هایی که مجبور نبوده مسئولیت 100%شو به عهده بگیره وابسته می کرده، ولی الان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اینو حرف زده و همین علت هم در اول صحبت هم گفتم اینا تبعات داره و از این تبعات استفاده خواهد کرد اسرائیل.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. برای سرعت بخشیدن به روند کارزار واکسیناسیون، اتحادیه اروپا با بستن قراردادی کلان با شرکت فایزر بایونتک در نظر دارد تا 3 ماه آینده 70% جمعیت 450 میلیونی این اتحادیه را واکسینه کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
به دنبال بروز تنگناهایی در ارسال واکسن به ویژه از سوی شرکت آسترازنکا، کارزار واکسیناسیون در اروپا تا اندازه‌ای مختل شد. حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین در تازه‌ترین گفتگوی خود از پیشرفت چشمگیر در واکسینه کردن شهروندان اروپا خبر داده و گفته با شرکت بایونتک فایزر قراردادی برای تحویل 1,800,000,000 دوز واکسن بسته و همزمان ابراز خوشبینی کرده به جای 5 ماه تا 3 ماه آینده 70% شهروندان بزرگسال اروپا واکسینه شوند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرده تا کنون 123 میلیون شهروند اروپایی واکسن خود را دریافت کردند. خانم فون در لاین در دیدار از کارخانه واکسن‌سازی بایونتک فایزر در بلژیک هم گفته این کارخانه نیز 20% واکسن مورد نیاز را تامین می‌کند. از طرفی فرانسه به عنوان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا در یک حرکت انسان دوستانه اعلام کرده بخشی از ذخایر واکسن خود را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد. اولین محموله ارسالی 500,000 دوز واکسن آسترازنکا است که تحویل برنامه جهانی موسوم به کوواکس می شود. دولت فرانسه همچنین در نظر دارد پس از گذشت 6 ماه از 20 روز دیگر منع رفت و آمد شبانه از ساعت 19 تا 6 بامداد را کاهش دهد. بازگشایی مراکز فرهنگی هم دیگر اقدامات دولت فرانسه خواهد بود. هلند هم علی‌رغم بالا بودن میزان مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور در نظر دارد منع رفت آمد شبانه را پس از گذشت 3 ماه از چهارشنبه این هفته لغو کند. از طرفی یک مؤسسه پژوهشی آلمانی به نام پاول ارلیش هم اعلام کرده تاکنون 59 مورد لختگی خون در مغز افرادی که از واکسن آسترازنکا در آلمان استفاده کرده اند مشاهده شده. این شهروندان آلمانی از 13 فوریه تا 31 ماه مارس اولین دوز این واکسن را دریافت کرده و در این میان 12 تن یعنی 6 زن و 6 مرد بر اثر لخته شدن خون در رگ‌های مغزشان جان باختند. علائم این بیماری در این افراد پس از گذشت 29 روز از دریافت اولین واکسن آسترازنکا ظاهر شده. و در پایان تاکنون در سراسر دنیا بیش از 1 میلیارد دوز واکسن تزریق شده که بیش از نیمی از آن نصیب آمریکا، چین و هند شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از پوشش خبری گسترده مربوط به شکنجه 2 شهروند ایرانی به دست پلیس مرزی ترکیه که به مرگ یکی از آنها انجامید، وزارت خارجه ایران از پیگیری این موضوع خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
2 تن از مرزنشینان ایرانی در اواخر فروردین ماه پس از ورود به خاک ترکیه از سوی پلیس مرزی این کشور به شدت مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار گرفتند. شدت شکنجه به قدری بود که یکی از آنها جانش را از دست داد و نفر دیگر هم با تنی مجروح و نیمه جان به بیمارستان منتقل شد. بنابر آنچه که رسانه‌های داخلی ایران منتشر کرده اند، بهنام صمدی 17 ساله و حسن کشلانلو 44 ساله از روستاییان ساکن نوار مرزی چالدران روز 26 فروردین ماه به وسیله 10 مأمور پلیس مرزبانی ترکیه و در نقطه صفر مرزی دو کشور مورد شکنجه‌های جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. به گفته خانواده‌های این دو مرزنشین، آنها برای پیدا کردن کار راهی ترکیه شده بودند، غافل از اینکه شکنجه و مرگ انتظار آنها را می‌کشید. بهنام صمدی حالا با دندان‌های شکسته و تنی مجروح در خانه و تحت مراقبت اعضای خانواده‌اش قرار دارد. حسن کشلانلو که دارای 6 فرزند بوده و با قالی بافی در خانه خرج خانواده‌اش را تأمین می‌کرده، به دست پلیس ترکیه کشته شده و به گفته برادرش حتی جنازه‌اش را هم هنوز نتوانستند از این کشور پس بگیرند. به گفته بهنام، 10 مأمور پلیس ترکیه بعد از بازداشتشان بر روی آنها آب سرد ریخته و با شلاق، بیل فلزی و قنداق تفنگ به ضرب و شتم آنها پرداخته و پس از تجاوز با چاقو آنها را در نوار مرزی ایران و ترکیه به زمین انداخته و به حال خود رها کردند. پلیس ترکیه بهنام صمدی و حسن کشلانلو را به قاچاق انسان متهم کرده، ولی توضیح نداده که چرا این 2 نفر را شکنجه کرده و به چه دلیل حسن کشلانلو حالا جانی در بدن ندارد. به گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، برخی از وکلا و فعالان حقوق بشر این کشور برای بازدید به محل حادثه در چالدران رفته و به حمایت از این 2 قربانی به دادستانی ترکیه شکایت کردند. وزارت امور خارجه ایران هم بعد از درج این خبر در رسانه‌ها اعلام کرد که تیم‌های مرزبانی 2 کشور در حال بررسی موضوع هستند. یک منبع آگاه در استان آذربایجان غربی هم به روزنامه اعتماد گفته که وزارت امور خارجه ایران یادداشتی اعتراضی به سفارت ترکیه ارسال کرده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اگر در این باره دیدگاهی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید از طریق شناسه @فرداگرام. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.